رهبری صدای آمریکا و معاونش در پی بحثی عمیق با کاخ سفید درباره بازتاب مسائل وابسته به چین استعفا دادند. آماندا بنت رهبری صدای آمریکا و معاونش سندی سوگاوارا در نامه استعفای خود روز 15 میون نوشتند تعیین مایکل پاک نامزد پرزیدنت دونالد ترامپ به مقام رهبری اجراییه این بنگاه فرصتی خوب برای کنار رفتن آنها میباشد. در نامه آمده است هیچ چیز در مورد شما، اشتیاق شما، رسالت شما و یا تمامیت شما تغییر نیافته است. در ادامه آمده است مایکل پاک در کنگرس سوگند یاد کرد که ارزش‌ها و مستقلیت موقع صدای آمریکا را احترام می‌کند، چون این چیز در اعتماد فوق‌العاده سراسر جهان به کار ما بسیار مهم است. آژانسی آمریکا اوید به مطبوعات جهانی که صدای آمریکا یک بخش آن است، اینچنین رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و رادیو مارتی را در اختیار دارد. ماه ایون سنت به رهبری جمهوری خواهان نامزدی فیلمبرداری محافظه‌کار پاک را در یک آوازدهی با 53 رأی طرفدار و 38 رأی مخالف به این وظیفه تعیین کرد. تعینات او را جوابگوی تقاضای جمهوری خواهان ارزیابی میکنند، چون که از میان دموکرات‌ها تنها یک نفر به او آواز داده است. ترامپ از طرز بازتاب مسائل کرونا ویروس در صدای آمریکا بسیار انتقاد کرد، چون موضع گیری آن به موقع انتخاب کرده ماموریت ترامپ در رابطه با چین و طرز برخورد این کشور به بحران بهداشتی در اختلاف بود. کاخ سفید حتی در یک اقدام بی‌سابقه با بخش اظهارات مطبوعاتی صدای آمریکا را انتقاد کرد و به مرکز نظارت و پیشگیری بیماری های آمریکا گفت با ژورنالیستان رسانه همکاری نکند. روز 30 اپریل یک ایمیلی که اولین بار از جانب پژوهشگاه نایت فرست امندمنت نشر شد نشان داد که کارمندان مرکز نظارت از بیماری ها به همه درخواست های خبرنگاران صدای آمریکا پاسخ رد دادند. آیین نامه صدای آمریکا که برای مردم روسیه، ایران، چین و کشورهای دیگری دچار مشکل آزادی مطبوعات برنامه ها تهیه میکند، تقاضا مینماید که گزارش و خبرهای دقیق، بی‌طرفانه و همه‌جانبه تهیه کرده برای مخاطبان تمام آمریکا، نه یک بخش از جامعه آمریکا را معرفی کند. دموکرات ها گفتند که پاک زمان شریک سابق مشاور ترامپ تیف بانون بود و به همین خاطر با نامزدی او به این مقام راضی نیستند. خود پاک درباره سابقه گذشته کاریش نخواست صحبت کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک پژوهش تازه معاین کرده است که اکثر زنان دارای امکانیت محدود و مادرانی که فرزندی معلول به دنیا میارند در خانواده و گاهی در جامعه با هر شکل مورد خشونت روانی و جسمانی قرار میگیرند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرونیازی روح لایی رو میکنم. امریه خالیقا و ساکین دهه شرف نوی فرخور معلول مادرزاد است و از دو ازدواج دو فرزند دارد. هر دو دست امریه درست رشد نکرده و کوتاه است. میگوید با وجود آن که معلول بود شوهرش با او اویله برپا کرد، اما بعد تولد فرزند معیوب شوهرش از او رو گردند و او را با پسرش تنها گذاشت. بخت دوباره هم برایش نخندید و این نوبت نیز او را خانواده شوهر دویم با سبب معلولیش قبول نکردند و با یک دختر از خانه بیرون کردند. این زن همگی 180 سومانی نفقه بازنشستگی میگیرد، نه سرپناه دارد، نه جای کار. امریه قصه میکند که چگونه برای معیوب بودنش از خانواده شوهر تن و معلومات میشونید. مینو با خلاصه پژوهش تازه ای که در دایره طرح زندگی شایسته از جانب سازمان جهانی اینترنشنال الرت انجام شده است، اکثر پرسیده شده ها گفتن نداشتن معلومات، بیکاری و نقصان های جسمانی آنها را دستنگر شوهر و خویشاوندان او کرده با تحقیر، جدایی و تنهایی روبرو میکند. احساسی که به گفته خود افراد معلول چندان خوشایند نیست و میخواهند با آنها هم مثل یک فرد کامل و سالم جامعه برخورد شود. پرسش را مسئولان سازمان جهانی اینترنشنال الرت در دوشنبه بختر و خوروخ انجام دادند. 90% پرسیده شده ها گفتند امکانیت های محدود تحقیر نسبت به زنان شوهردار را زیاد میکند و احتمالیت جداشوی یا به سر و بن گذاشتن آنها وجود دارد. سوفیا مستون‌شایوا یک مسئول این تحقیق خود روز 15 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت پرسش میان زنان و مردان دارای امکانات محدود و بین افراد سن و سال گوناگون انجام شد.
بیشتر گفتند که برای مردان و پسران کمتره وضعیتشون کمتره بهتر است، چون که مثلا اگر پسر یکون موضوعی جسمانی هم داشته باشد و زنی تولیم هم میگیرد دیگه شفیش بوده میتواند، لیکن برای زنان خودشون که موضوعی جسمانی هستند برای اون بسیار مشکل از شفر کردن آدمونی که از زنان صحبت بودشتن که یکون بود همخیر نشود است که یکون مرد تولیم یا پسر تولیم دختری دارای معیبت رو بزنی گیرد.
اما برخی مردان که با همسران معلول زندگی مشترک دارند میگویند نباید همه رو با یک چشم نگاه کرد. دلشاد ساکن شهر دوشنبه گفت 14 سال با همسرش که معلول گروه یکم زندگی یک جای دارند و هیچ مشکلی در خانواده آنها نیست. همچنین در این تحقیقات آمده است که زنان معلول هنگام دوچار شدن به خشونت و تحقیر از سوی خانواده شوهر بیرون از نزدیکان خانواده به هیچ کس مراجعه نمی کنند. تحلیلگران میگویند خشونت و زورآوری نسبت زنان یک مشکل داغ جامعه باقی مانده است. موضوع خشونت خانوادگی در تاجیکستان نوابسته نسبت زنان سالم و معلول در گزارش های سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر بازتاب داشته و این نهادها برای جلوگیری از این حادثه ها به دولت تاجیکستان توصیه ها می دهد و آماده همکاری هستند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 150,000 افراد دارای امکانات محدود به سر میبرند. مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگن آنها از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند. قانون های تاجیکستان تبعیض را ضد افراد دارای معلولیت منع میکند، از جمله در اشغال کار، تحصیل، دسترسی به خدمات تندرستی و دیگر خدمات دولتی. اما مؤسسه های دولتی و خصوصی معمولا برای تطبیق این مقررات قانون منابع لازمه را مهیا نمیکنند. قانون طلب میکند که امارات های عمومی، مکتب ها، بیمارخانه ها، واسطه های نقلیات، از جمله واسطه های مسافرت هوایی برای افراد دارای معلولیت دسترس باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آموزگاران دانشگاه های انرژتیکی و ناصر خسرو شهر باختر را برای کمک به ساکنانی از سیل ضرر دیده ناحیه خراسان جلب کردند. حالا در دهه چارباغ ناحیه ساختمان خانه های نو به آسیب دیدگان آغاز شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. نه مقامات و نه استادان نگفتند که این کار اختیاری است یا مجبوری. حاتم کریم و فریز جماعت به نام صدرالدین عینی گفت خانه های نو را به طور حشر می سازند و هر روز از هر کارخانه تا 15 نفری به کار می آید.
یک تشکیلات مبسته شده که هر یک خانه دارد. هر روز می آنند کاروی هم خانه را می کنند. 15 نفر.
رحمتالله سفرزاده رئیس ناحیه خراسان روز 17 ایون در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که به ساختمان منزل های نو در برابر آموزگاران، راهبران کارخانه و اداره های دیگر نیز جلب شدند.
ساختمان خانه روز فوندامنت تکوشو تومش ده سنه خانه لو چیکار دیسم دیوالاشا کردیسم خیلی موای کمین است که تو ممکن یکی مور اوسط با انجام رسد.
با توجه به اینکه کارشناسان تخمین میزنند که اشتراک آموزگاران و نمایندگان کارخانه های دیگر اختیاری نیست و مقامات به استفاده از نیروی آنها مشکل را زودتر و به خرج بیشتر حل کردن است. خیرنیسا محمدعلی و زنی بازنشسته از دهه نعمت‌الله اسدالله میگوید سیل مهمه خانهش را پورا ویران کرده و حالا با 16 عضو عائله‌اش در خیمه های موقتی زندگی میکند. و میگوید اگر این کار در ایام تابستان به انجام نرسد در فصل تیر ماه و زمستان آنها را در وضعیت ناگوار قرار خواهد داد.
در یک عائله ما 16 نفر زندگی میکنیم. خیمه یا که به خبر اومد یگون چی ما نگرفتیم. اینا کلو نگودک وی مایده مایده گوره وقتی هر جو برد تقسیم کردیم. ای اوقات ای چیزی باش ای لباس ای خوراکم چی.
سلی روزهای 14 به 15 می در ناحیه خراسان ده ها منزل را خراب کرد و بعد ده ها خانه دیگر قسمن آسیب رساند. دو نفر را کشت و همچنین کشتزار و راه ها را ویران نمود. ساکنان بعدی از 3 روزی حادثه و با دلیل آنکه مقامات به مشکلشان نرسیدند، شاهراهی باختر دوشنبه را برای چند ساعت بستند. بعد یک روز تجمع ساکنان، معاون نخست وزیر و رئیس ولایت ختنان به جای حادثه رفته و مردم وعده حل مشکل را دادند. عین زمان مقامات انتظامی بر زید 4 نفر برای تشکیل اعتراض پرونده گشاده است، ولی تفصیلات بیشتر را در اختیار رسانه‌ها نگذاشتند. خراسان از ناحیه‌های آسیب پذیر در برابر آفت‌های طبیعی به خصوص سیل است. سال‌های گذشته نیز آمدن سیل به این ناحیه ضرری زیاد رسانیده بود. برای اخیر در ماه مرد امسال یک ساکن ناحیه خراسان در وقت آمدن سیل هلاک شده بود.
در پی نگرانی ها از اندازهای گران برای بیمارخانه های خصوصی کشور، وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول یک سند معیاری انداز از ارزش علاوه شده و یا NDS را برای چنین بیمارخانه ها کاهش دادند. اما نمایندگان بعضی بیمارخانه های خصوصی میگویند اندازهای گران همان مانع رشد کارشان است و به دستگیری بیشتر نیاز دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شه ظریفی پیشکش می نمایم. طبق تغییر علاوه های اخیر به کدکس انداز، معیاری انداز از ارزش علاوه شده برای بیمارخانه های خصوصی از 18% به 5% کاهش داده شد. گلمرادزاده کریم، معاون وزیر مالیات، روزی 10 ایون طرح تغییرات به کدکس انداز را معرفی میکرد. گفت قبول این لایحه به رشد کاری بیمارخانه های خصوصی در شرایط پاندمی مساعدت خواهد کرد.
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در برای ورود نمودن علاوه به کدکس انداز جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری مؤسسه های خصوصی کلینیک وابسته به استوار گرداندن زمینه های مالی و تکنیکی آنها، بلند برداشتن صفت خدمت رسانی و دستگیری اهالی کشور، وابسته به پرداختپذیری حق خدمت رسانی در تشکیلات و مؤسسه های طبی که برای پیشگیری و کم کردن تاثیر خفای احتمالی بیماری سرایتی کووید 19 مساعدت می نماید تهیه گردیده است.
مشرف فیض‌اللهی وکیل مجلس نمایندگان گفت چنین سبکی امکان فراهم می‌آورد تا بیمارخانه های خصوصی کشور نرخ‌نامه های خدمت رسانی های خود را کاهش دهند. اما مسئولان برخی بیمارخانه های خصوصی با نگرانی از اندازهای گران می‌گویند چنین امتیاز نمی‌تواند در نرخ‌نامه های خدمت رسانی هایشان تأثیر جدی گذارد. عبدالخلیل خالیقوف، دیرکتور بیمارخانه خصوصی ابن سینا، روز 11 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در رابطه با گران بودن و لغوی بعضی نمودی اندازها هنگام واردات دارو از خارج به کشور بارها به مقامات های داخلدار مراجعه نموده است، ولی مراجعات هایش به نتیجه باقی مانده است.
متاسفانه ما در تاجیکستان کم چیز استفاده کردیم، تقریبا همه چیز ما از خارج وارد میشه، یعنی که همین حتی پخته‌ای که برای شما میبینید پرکس میدارد برای تازه کردن دست انسان کش از یعنی که سزن دارو میکنند، همون حتی ما از خارج وارد میکنیم. یعنی بینت، یعنی همون دوکه ای که به دستی مریض پیچونان یا مثلا در اتاق کمال بکن میرد، ما هم اینجور از خارج وارد میکنیم، تقریبا در کشور استحصال میشد و همین ها بودی گمرکی 18% دارد که این هم انداز از ارزشی رو بسیده گمرکی نمیدانه شد. وقتی که ما از خدمات 18% حساب میکردیم، بعد پولی اونا از اینجا تحت میکردیم. آجر اکنون از خدمات 18% 5% کردن، بلی ترکی اونی جزاد نمیشد که با زمان
روز 11 ایون در چندی از بیمارخانه های خصوصی دیگر نیز گفتند در شرایط فعلی برای بهتر انجام دادن کارشان به امتیاز و دستگیری های بیشتری دولتی نیاز دارند. شکایت از گرانی اندازها و باج های گمرکی نه تنها در بخش طب خصوصی بلکه در دیگر ساحه های مهم اقتصاد از جمله تجارت و صاحبکار نیز بارها صدا داده است. مقامات در پی نگرانی ها از نظام پیچیده و گرانی اندازبندی در کشور پیوسته تاکید میکنند که با اصلاح کدکس انداز که فعلا در بررسی است، سبکی های برای بخش خصوصی پیش بینی خواهند کرد. حرفی که بعضی ها به عملی شدنش خوشبینند، ولی گروه چندان به آن باور ندارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقتر. من از جمله نسلهای هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته با ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام الرحمن دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار